به نام آن که هستی نام از او یاف. سلام مجدد به دوستان عزیز. برنامه پرتو نور خوش آمدین. در خدمت آقای مهندس بازرگان هستیم. برنامه امروزمون یک کمی فرق میکنه، برای اینکه من سوالاتی که دوستان فرستادن، ما این سوالات رو میخواییم امروز برای شما بخونیم و آقای بازرگان توضیحی در مورد این سوالات بدن، چون این بیننده عزیز همیشه نظر آقای مهندس بازرگان رو میخوان و دیگه ما این زحمت رو میدیم به ایشون رو که تشریف بیان. خیلی خوش آمدین آقای بازرگان به برنامه پرتو نور.
متشکرم.
به هر حال بیننده عزیز منتظرن که من سوال رو بگم و شما هم
خیلی ممنون.
سوال ها یک کمی راجب یک موضوع خاصی نیست امروز. میتونم بگم سه نوع سوال مختلفه و منم چی میگن المعمور المعذور، من این سوال رو برای شما میخونم و شما لطف کنین که به بیننده عزیزمون توضیح کامل بدین. سوال اول، بینندهی نوشته بودن برای ما که در یکی از برنامه های رادیو تلویزیون ایران در هفته های گذشته، یا حالا دقیقا کی بوده نمیدونم، یک مناظره میان یک استاد دانشگاه و یک نماینده روحانی مجلس درباره اختلافات و تفرقه ها و ریزش هایی که از ابتدای انقلاب در حاکمیت اتفاق افتاده است پخش شده بوده. فکر میکنم تو برنامه آی‌بی بوده این بحث. در این مناظره فرد منتقد اشاره میکرد به رؤسای جمهور، نخست وزیران و رؤسای مجلس که از ابتدای انقلاب تا کنون مغضوب واقع شدند و نتیجه می گرفت که فقط در نظامات کمونیستی مشابه چنین اتفاقاتی افتاده است و چرا باید یک انقلاب دینی و اخلاقی با پایه‌گذاران و فرزندان اصیل خود چنین کند؟ آن روحانی نماینده مجلس در پاسخ می گفتن، گفته شده در حکومت پیامبر اسلام صلی الله و حضرت علی نیز همین ریزش ها و رویش ها را داشته ایم. بنابراین هیچ اشکالی متوجه مسئولین انقلاب نیست. سوال من از شما این است که تا چه حد این سوال، این استدلالی که این شخص روحانی کردن میتونه قابل قبول و درست باشه؟
بله.
این سوال کل سواله که بیننده عزیزمون از شما کردن.
بله. خب به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان گرامی. در مورد این سوال من تا خودم هم این برنامه رو چند وقت پیش بودش در یکی از برنامه های صدای ایران بود یا صدا سیما بود، من اینو یادمه که خودم هم دیدم، یه طرفش آقای دکتر زیبا کلام که جامعه شناس هستن در ایران، استاد دانشگاهن بودن، و یه طرف هم حجت الاسلام رسایی که نماینده مجلس و از طرفدارای پروپاقرص آقای احمدی نژاد. بله، همینطور که میگین سوال همین بود که آقای زیبا کلام، دکتر زیبا کلام این سوال رو مطرح کرد که ما باید یه سوال رو به طور جدی از خودمون بکنیم بعد از گذشت 30 سال از انقلاب، که چه شده که ما، حالا شما یادم نیست 5 تا مثل این که رئیس جمهور شمرد، که اینا یا از دنیا رفتن، یعنی مثل انفجار نخست وزیری که مرحوم رجایی از دنیا رفت، یا مثل فرض کنید رهبر فعلی انقلاب که اون موقع رئیس جمهور بود، بقیه همه مغضوب واقع شدن، چه آقای بنی‌سر چه آقای خاتمی، کسانی که بودن، یعنی یا بالاخره دنیا رفتن یا الان سر قدرتن یا مغضوب واقع شدن. نخست وزیری هم که داشتیم، کسانی مثل آقای باهنر مثلا تو همون انفجار نخست وزیری از دنیا رفتن، بقیه حالا کسانی که بودن، آقای موسوی نخست وزیر بود، مهندس بازرگان، دیگران، اینا همه مغضوب واقع شدن. یا رؤسای مجلس، آقای هاشمی مثلا فرض کنید، آقای کروبی، ناطق نوری، این سوال ایشون مطرح کرد که چه گذشته بر ما، چرا در یه جامعه پایه‌گذاران، شخصیت‌های اصلی، انقلابی‌تر، همه اونا که در انقلاب نقش اساسی رو داشتند، اینا همشون مغضوب واقع شدن، حالا یا بعضی ها الان سر قدرتند که خیلی هم تعدادشون کمه، بقیه 90% مغزوب آقا شدن یا به حال از دنیا رفتن دیگه. بعد این مسئله رو عنوان کرد که بجز مملکت ما و شوروی سابق هیچ کدوم چنین سرنوشتی نداشتن. ترکیه اینطوری نبوده، آلمان، فرانسه، انگلیس، کدوم کشور شما میتونین سراغ بدین که یه همچین اتفاقی، تفرقه و تشتت و مثل این که بمب گذاشته باشن توی یه جامعه همه رو پراکنده باشن. و همینطور که گفتین من به خاطرم دارم که اون حجت الاسلام رسایی گفت که نه، چیز عجیبی نیستش، زندگی پیامبرم یا زندگی حضرت علی هم فراوان از این ریزش و رویش ها بوده. من خیلی تعجب کردم با اینکه ایشون یه روحانی هست همچی پاسخی داد. زندگی پیامبر که همش رویش بوده، ریزش نداشتیم. یعنی حتی پیامبر نسبت به دشمنان درجه یکش، ابو سفیان سردسته دشمنان پیامبر بود دیگه، از همون روز اول رهبر مخالفین او بود. ولی بعد از فتح مکه که همه انتظار داشتن که از او انتقام بگیرن و حتی یه عده‌ای هم شعار میدادن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه، پیامبر فرستاد پرچم رو گرفتن از اون فرمانده، گفتن شعار بدین الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمته، به همه هم گفتن که انتم مطلقا، همه آزادید. یعنی مطلقا انتقامی حتی از دشمنان کینه‌توز که از روز اول در برابر او بودن، پیامبر و مؤمنین رو از مکه اخراج کرده بودن، کشته بودن، یه عده‌ای رو شکنجه داده بودن، باعث هجرت و فرار اینا شده بودن، همه اونا رو آزاد کرد. حتی فرمانده اونها رو، فرمانده لشکرشون رو، خالد ابن ولید دیگه معروف دیگه، شکست مسلمان ها در جنگ احد به فرماندهی خالد بود. خالد اون فاجعه رو به بار آورد علیه مسلمان ها که 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن. حالا تو جمعیت 300 نفری که اون موقع در آغاز اسلام بودن، یعنی نزدیک 1/4 سپاه کشته شدن، 1/4 هم که همه لطوپار شدن، دست و پاها شکسته. و فرمانده مسلمان ها حمزه سید الشهدا که فرمانده بود، فیلمش هم حتما دیدین دیگه، اونم کشته شد و مسلش کردن. حتی یعنی پیامبر نسبت به کسی که عامل بزرگترین جنایت علیه مسلمان ها بود، نه تنها او رو بخشیدنش، بلکه بعد از مدت کمی گذاشتنش فرمانده مسلمان ها. شما در تاریخ اسلام اگر بخونین، یکی از فرمانده های بزرگ جنگ های اسلامی در دوران بعد، در دوران مدینه، خالد بن ولیده. این همون کسی است که در یه دوره بزرگترین فرمانده نظامی علیه مسلمان هاست. در واقع کاری هم که ماندلا بعد از پیروزی کرد در همون راستاست که زندانبان خودش رو بخشید و حتی بهش پست و مقام داد، از هیچ کدوم اونا انتقام نگرفت، با هیچ کدوم از اونا تسویه حساب نکرد. ماندلا همینی که جایزه صلح جهانی رو گرفت، این محبوبیت رو پیدا کرد، برای این بود که قدرتش در رویش بود، در جذب مخالفین بود، نه در ریزش به صلاح نیروها. بنابراین در زمان پیامبر تاریخ نشون نمیده که او کسی رو حذف کرده باشه. حتی موقعی هم که از مکه به مدینه مهاجرت کردن، در مدینه یه نفر به نام عبدالله ابن ابی بود که او سرکرده منافقین بود، یعنی به ظاهر مسلمان شده بود چون اکثریت جامعه پذیرفته بودن، میخواست نون و برخ روز بخوره، ولی بیش از همه کارشکنی میکرد، یعنی از دشمنان رو در رو هم ضررش، صدمش بیشتر بود برای مسلمان ها. بارها به پیامبر اسلام گفته بودن که این رو حسابشو تصفیه بکنیم دیگه، این بزرگترین سد و مانع، ولی گفتم نه، این حضورش لازمه، من از مصاحبت با او استفاده میکنم. تا روزای آخرم بود به مرگ طبیعی از دنیا رفت. یعنی هیچ مانعی، هیچ مخالفتی در تمام طول زندگی پیامبر به گزارش تاریخ یک نفر منافقم کشته نشده، یک نفر. حتی مخالفینی که دشمن بودن و مهاجم بودن، بله جنگ های بوده، ولی اون منافقین که در واقع دشمنان درونی هن، مخالف درونی هن که ظاهرا مسلمون شدن، یک نفر هم حتی در تاریخ گزارش نشده که از این منافقین کشته شده باشه. یعنی پس مطلقاً ریزش داخلی نبوده. مقاومت و دفاع در برابر مهاجمین بیرونی، خب البته هر نظامی که تازه پا میگیره باید بتونه خودش رو حفظ بکنه. بنابراین چنین سخنی خیلی تعجبه که یه روحانی میگه که زمان پیامبرم ریزش داشتیم. زمان حضرت علی هم البته 3 گروه بودن با حضرت علی درگیر شدن. یکی فرض کنیم گروه معاویه بود، یکی هم گروه خوارج، اون مذهبی های خیلی متعصب و دوگم، یکی هم انقلابیون سابق، طلحه و زبیر و عایشه و اینها. یعنی در 3 جبهه البته حضرت علی جنگیده، ولی خود حضرت علی هیچ کدوم اینا رو حذف نکرده. ریزش در واقع از طرف خود اونها بوده در رقابت قدرت. مثلا طلحه و زبیر که خودشون بیعت کرده بودن، روی حسادت میخواستن خودشون به قدرت برسن. اونا رفتن شهر بصره رو به خیال خودشون گرفتن، آزاد کردن و میخوان یه حکومت جدایی تشکیل بدن. عایشه همسر سابق پیامبرم جلو انداختن و احساسات مذهبی مردم رو تحریک کردن. این علی نبوده که اونا رو حذف بکنه به خاطر قدرت، کاملا برعکس بوده. یا خود معاویه هم همینطور، با اینکه بیعت کرده بود ولی زیر بیعت میزنن و بخشی از جامعه اسلامی اون روز رو مستقل میکنن، قسمت های شامات رو. یا خوارج هم همینطور، اونا خودشون با وجود تمام مذاکرات حضرت علی که 20,000 نفر بودن، با مذاکره 12,000 تاشون رو برگردونده، ولی 8,000 تا بازم علی رو در واقع مرتد میدونن و کسی که چرا به رأی مردم، نظر مردم در حکمیت گوش کردی. یعنی اونان در واقع با حکومت مرکزی در میافتن، به خیال خودشون شهر بصره رو آزاد میکنن، استاندار رو میکشن. یعنی از طرف خود حضرت علی در تاریخ ببینیم، او به خاطر اینکه حالا استبداد ببرزه یا قدرت رو بخواد در چنگال خودش بگیره، کسی رو حذف نکرده. ولی اتفاقا اینه که گفتن خیلی جالبه که من یه تیکم از چیز بخونم خدمتون. اینکه آقای دکتر زیبا کلام اشاره کردن که فقط ما تو ایران و نظامات مارکسیستی و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی سابق این شیوه رو داشتیم. من اتفاقی نگاهی کردم به کارهایی که در شوروی سابق انجام شده، قسمتهایش رو میخونم. میگه تمام اعضای هیئت سیاسی حزب کمونیست محاکمه شدن، اون دفتر سیاسیشون پولیت برو، غیر از 2 نفر تروتسکی و استالین، بقیه محاکمه شدن. تروتسکی هم که خب فرار کرد از شوروی به مکزیک رفت، اونجا در واقع ترورش کردن. میگه از 139 عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست در سال 1934، 98 نفر دستگیر و بیشتر اونها تیربارون شدن. یعنی پایه‌گذارای اصلی حزب کمونیست شوروی. تعداد افسرانی که به دست استالین کشته شدن بیش از افسرانی است که در جنگ جهانی دوم در جبهه‌های بزرگ جنگ میهنی جان دادن. خیلی عجیبه ها. یعنی این خودیا که ترور شدن تو جنگ داخلی، جنگ برادر با برادر، بیش از کشته شدگانشون در اون جنگ گسترده جنگ جهانی دومه که این همه آلمان و نمیدونم شوروی کشته دادن. طبق آمار رسمی که در زمان گورباچوف منتشر شد، فقط در طول 2 سال 1937 و 38 بین 4.5 تا 5 میلیون نفر دستگیر شدند. به نظر عجیب نمیاد؟ در طول 2 سال 4.5 تا 5 میلیون نفر دستگیر شدند. 800 تا 900 هزار نفر به اعدام محکوم شدند. یعنی نزدیک 1 میلیون نفر محکوم به اعدام شدند. در اواخر دهه 40، 1940، بین 5.5 تا 6.5 میلیون نفر در مجمع الجزایر گولاک زندانی بودند. یعنی بین 5.5 تا 6.5 میلیون نفر فقط تو اون قسمت های شمال سیبری که وحشتناک سرما، مجمع الجزایر گولاک زندانی بودند که تنها 1/10 از سرما و گرسنگی زنده موندند. 90% این تعداد 5.5 تا 6.5 میلیون نفر مردن اونجا. در جنگ سرد، یعنی اون سالای 50، اون کشورهای اروپای شرقی هم همه این الگوی استالین رو در واقع تکرار کردن. مقاله البته مفصلی که با جزئیات نشون میده که چگونه این استبداد و دیکتاتوری همگیر شد، از استالین که چطور تو نادانی تمام کشاورزی شوروی رو اشتراکی کرد و نزدیک 10 میلیون نفر از گرسنگی مردن در شوروی، و انتقاد چون مردم شروع کردن به عمل کرده استالین، شروع کرد با تقلب در انتخابات خودش رو جا انداخت و بعد دبیرکل حزب کمونیست شوروی رو ترورش کردن و به دنبالش صدها نفر رو از به اصطلاح رهبران حزبی یا دولتی تیربارون کردن، اینا رو مصاحبه میکردن، میآوردن در تلویزیون، اینا به جرمهای ناکرده اعتراف میکردن، حتی خواهش میکردن، التماس میکردن که ما رو تیربارون کنین، ما خیانت کردیم. حتی بعضی ها رو بهشون یه بعده هایی میدادن که اگه اعتراف بکنین این کارا رو کردین ما بهتون تخفیف میدیم، بگه نه همسرتون و فرزندتون و مادرتون رو چیکار خواهیم کرد. و اینا بیچارها روی این با ساده نگری و خوشباوری این کارو میکردن، هم خودشون اعدام میشدن و هم نزدیکانشون. که با جزئیات در واقع گزارش هایی که درباره عمل کرده اینا هست آمده که حالا از وقت جلسه ما خارج میشه، که نشون میده که چنین مدل های الگوهایی در طول تاریخ بوده، این کارا تکرار شده. و آقای زیبا کلام هم رو همین اشاره میکنه که بجز تاریخ شوروی و کشورهای اقمار چپ، اقمار شوروی در دنیا، کدوم کشور یه همچین سرنوشتی برای خادمینش، پایه‌گذارانش داشته؟ چرا این اتفاق میبایست افتاده باشه؟ بعد از گذشت 30 سال ما باید یه ارزیابی بکنیم، عیب از کجا ناشی میشه؟ چرا هر کسی میاد یه پست و مقامی رو میپذیره بده میشه به سرعت، مورد غضب واقع میشه و بعد از یه مدتی حالا یا اعدام میشه یا محاکمه میشه یا شعار علیهش داده میشه و الی آخر؟ که اتفاقا یکی دو تا برنامه ما خودمونم در این مورد برنامه داشتیم، ریزش هایی که بعد از انقلاب در ده ها جبهه، در ده ها در واقع صورت مختلف، با ضد انقلاب، با چپی ها، با ملیون، نمیدونم با عارفان، با درویشان، با روحانیون مختلف، یعنی سرنوشت انقلاب خود ما رو هم وقتی مد نظر قرار بدیم میبینیم چیزی کم و کسر نداریم، عیناً همون مدل تکرار شده. با اینکه اونا خب به یک طرز تفکر دنیایی کمونیستی اعتقاد داشتن، ولی کسانی که مدعی دین و ایمان و اخلاق هستن، خیلی شگفت انگیزه که به خاطر موقعیت و جاه و پست و مقام چنین بلایی رو سر دیگران آورده باشن. در حال کسانی که بخوان این میتونن سوابق این مصاحبه رو ببینن در تلویزیون و خودشون این برنامه رو ارزیابی کنه.
خیلی ممنون، انشالله که بیننده عزیزمون از پاسخی که شما بهشون دادین خوشحال شده باشن.
امیدواریم.
خب حالا میریم سر سوال بعدی که هیچ ربطی به سوال قبلی نداره. همطور که اشاره کردم سوالات مختلفی که از طرف بیننده عزیز شده. سوال بعدی، بیننده عزیز نوشته بودن که در تظاهرات چندی قبل تهران برخی گروه ها شعار می دادن: نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. گروه دیگری که عمدتاً طرفدار جریان سبز هستند نیز شعارشون هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران را جایگزین کرده. در هفته های اخیر در خارج از کشور مقالات متعددی عمدتاً در طرفداری از شعار اول و بعضاً در طرفداری از شعار دوم در سایت های مختلف در آمده است. میخواستم نظر شما را بدانم. این سوالی که از طرف بیننده دیگری مطرح شده.
بله، خب در واقع حالا اونایی که شعار منفی نسبت به غزه و لبنان دادن نیاز به تجزیه تحلیل داره که چرا یه مردمی چنین شعاری دادن، در حالی که خب ایرانی در طول تاریخش سمبل و نماد و نمونه مهمان نوازی بوده. ما چون در طول تاریخمون در معروفه که میگن ما در چهارراه تاریخ زندگی میکردیم، همیشه ما مورد حمله و هجوم بیگانگان بودیم دیگه. از 2500 سال تاریخ گذشته ما شاید حدود یک سومش حکومت ایرانی داشتیم، این حکومت هایی که از این آب و خاک برخواستن، بقیه همه مهاجمینی بودن که آمدن در اینجا اسکان کردن و مثل ایلخانان، نمیدونم مغلها، سلجوقیان، ترکان، همه از جای مختلف که آمدن، یا از اول فرض کنید سلوکیان، یونانیایی بودن که آمدن و بعد از شکست هخامنشی. بنابراین ما همواره در برابر هجوم بیگانگان بودیم. اون یک سومی هم که تاریخ خودمون بود، انقدر ظلم و ستم کردند شاهانی که در ایران به قدرت رسیدن، انقدر حتی از خداشون پدرها رو میکشتن، برادرها رو میکشتن، پسرها رو میکشتن، کور میکردن، وای به حال مردم عادی. بنابراین ایرانی این که انقدر دلرحم شده، عاطفی شده، احساسی شده و دلسوز هست، حالت مهمان نوازی داره، شاید بیش از ملیت‌های دیگه دنیا معروفه به اینه، خب نشون میده بیش از همه ایرانیا با گوشت و پوست و استخوانشون ظلم و ستم رو احساس کردن. بنابراین ما نسبت به مشکلات و مسائل و دردهای دیگران همیشه حساس بودیم. همیشه این حالت رو خب در ایرانیان میشد سراغ پیدا کرد. بیش از ملیت‌های دیگه هم فکر میکنم ما به فکر دیگران بودیم. حتی من یادمه که قبل از انقلاب، زمان فکر میکنم مرحوم طالقانی بود که مسجد هدایت که کانون فعالیت‌هایشون بود، اعلام کرد که خب مردم فلسطین در این شرایط سخت هستن. البته دولتی که قبل از انقلاب بود خب خیلی رابطه خوبی با اعراب یا فلسطین نداشت. به حال آقای طالقانی پایگاهی در اونجا تشکیل دادن و کمک‌های مناسبی رو مردم جمع می‌کردن، می‌بردن در فلسطین، حالا یا به نمایندگانشون می‌دادن. من کسانی رو می‌شناسم که پزشکانی که حتی وضع زندگی خیلی خوبی داشتن، بعضی‌هاشون از امریکا بلند شدن رفتن در لبنان برای کمک مونها در این جنگ لبنان که خیلی وقت پیشه، من یادم اونجا به وجود آمده بود، پزشکای معمولی در بیروت و شهرهای دیگه ترک کرده بودن لبنانو، کسی وجود نداشت. در اون جنگای داخلی بین مسیحیای مارونی و فالانجیست ها و نمیدونم دوروزی ها و شیعیان و سنی ها، یه جنگ داخلی خیلی گسترده ای سالها اونجا بود و خب اسرائیل هم بعضی جاها رو حمایت میکرد یا بمبارون میکرد. یه تعدادی از پزشکای ایرانی که حتی تو امریکا درس میخوندن، مثل دکتر خلیل زرابی، خودشون و خانومشون دکتر اطفال بودن، رفتن اونجا مثلا مدتهای مدیدی مجانی برای اونها فعالیت میکردن. یا کسانی مثل شهید دکتر چمران، ایشون خب پی‌اچ‌دی‌ش رو از دانشگاه برکلی گرفته بود، همسر امریکایی با 3 فرزند داشت، خونه زندگی، شغل خیلی آبرومند، شرکت بل الکترونیک کار میکرد. خب همه اینا رو ول کرد بره برای مردم جنوب لبنان، اونجا یه مدرسه حرفه‌ای، مدرسه صنعتی اونجا تأسیس کرد که آموزش کارهای ساده برق، آهنگری، نجاری مثلا برای اون مردم محروم، فقیر، یتیم، مدرسه‌ای به نام در واقع در منطقه چی میگن جنوب سور، در اونجاها مرکز رو ایجاد کرد و آموزش های هم فکری هم مثلا چریکی هم کارهای صنعتی رو به اونجا شروع کرد دادن. بنابراین نشون میده که چقدر ایرانی ها علاقمند به این کارها بودن. من یه پزشکی هم اتفاقا در تهران میشناختم، این هرچی در می آورد، یه جراح هم بود، البته در ایران خیلی جا کمک میکرد، ولی مرتب میرفت در لبنان، در فلسطین میرفت و اونا کمک میکرد و احساس میکرد که خب یه دینی داره. یعنی این سال الان مطرحه که در جامعه ما که در یه دورانی انقدر مردم دلشون میخواست که به محرومین کمک بکنن، به ستم زدگان، چه اتفاقی افتاده که حالا مردم دلشون میخواد که شعار بدن نه غزه نه لبنان حالا جانم فدای ایران، که بعضی ها اونطور که میگین حتی کمتر شعار میدادن، هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، ولی عمدتا اون شعار بود. به نظر من اگه تجزیه تحلیل بکنیم خیلی روشن مطلب. ببینید، یه وقت هست که شما به اختیار و اراده خودتون میرید کمک میکنید به کسی، حالا پول بهش میدین، صرف وقت میکنید. یه وقت هست که یه کسی میاد جیبتون رو میزنه، میخواد بره کمک کنه یه نفر، وقتی میگین تو چه عقد داشتی؟ یه خونتون رو مثلا چیزی برمیداره، بعدم یقش رو بگیرین، میگین که خب تو این همه پول و ثروت داری، من خواستم که برم به یده محرومین بدم. معروفه در قدیم میگن یه کسی زمان خیلی گذشته است، خیلی معروف شده بود که آدم خیلی خوبی هست، ولی به هر حال یه نفر اینو تعقیب میکنه که این چیکار میکنه، میبینه از این مغازه رفت دزدید، از اونجا دزدید، از اونجا 7-8-10 جا، بعد میره اینا رو جنوب شهر مثلا تقسیم میکنه به محرومین. میره میگه که این چه کاری بود کردی؟ تو چطور آخه به خودت اجازه میدی دزدی بکنی؟ میگه من تو خبر نداری. در اسلام میگن هر یه گناهی آدم بکنه یه بار به حسابش مینویسن، هر ثوابی بکنه 10 تا. من حالا 4 تا گناه کردم، 4 تا دزدی، 300-400 نفر رو بهشون قضا دادم در واقع. ببینین اینجاست که میگه خداوند از متقین قبول میکنه. اینی که بیان از پول آدم دیگران کسر بکنن، یه جیب آدم رو بزنن، به یک کسان دیگه کمک بکنن، هیچ کسی اینو نمیپذیره. آدم دلش میخواد اگر به کسی میخواد کمک کنه خودش کمک کنه، به اختیار خودش، به اراده خودش، حالا یا به صورت فردیه یا به صورت ملیه، به صورت دولتیه. به گمان من اون چه که مردم رو ناراضی کرده، عصبانی کرده، خشمگین کرده، اینی که دولت ما بدون رضایت مردم، بدون اینکه تصویب شده باشه در مجلسی که حالا دستچین شده خودشون در شورای نگهبان هست، بدون اینکه حتی اطلاع داشته باشن، حالا تصویب که به جای خودش، پولهای کلونی که بی حساب و کتابم هست، حالا چه به فلسطین، چه به حالا لیستش رو شاید دیده باشین شما یا بعضی از بینندگان دیده باشن، به ده ها کشور افریقایی که خیلی اسمشون هم نمیشناسیم، هزینه نمیدونم 200 دستگاه آپارتمان، لوله کشی فلان شهر، جاده سازی فلان شهر، نمیدونم آبیاری کجا. البته همه اینا میتونه کارهای خیلی خوبی هم باشه، هیچ اشکال هم نداره. ما ممکنه حتی تصمیم بگیریم 50% درآمدمون از نفتمونم خب تقسیم بکنیم تو دنیا، چه اشکالی داره؟ اگر نمایندگان واقعی ملت، نمایندگانی که منتخب ملت باشن، که یعنی خود ملت، مطلع باشن، تصویب بکنن، همینطور که امریکا به هر حال سالی چند میلیارد دلار به اسرائیل کمک میکنه، اینا که زیر میزی نیست، اینا رسمی هستش، همه میدونن چه مقداره، چگونه است، یا کمک های بلاعوض دیگهی که میکنن، همه اینا برای مردم امریکا روشنه. حالا کسانی دیگه هم که دلشون بخواد به صورت شخصی هر کمکی هم بکنن مربوط به خودشونه. مشکل اساسی اینه، میلیاردها دلار از ایران داره میره، هیچ کسی نمیدونه این پولا در کجا حساب شده. سازمان برنامه هم که الحمدلله تعطیل کردن، سازمان برنامه میخوایم چیکار؟ اصلا در واقع مثل حالت خلیفه‌گری سابق، پولا تو جیبشون، تو عباشون میذاشتن که به هر جا برن یه پولی بدن. در واقع وضعیت ما اینطوری شده. خب مردم چون میبینن که گرفتاری ها و مشکلات خیلی زیادی مردم خود ما دارن، فقیرن، حتی در همون خوزستان که مرکز این ثروت ماست، نفت وجود داره، یا تو مناطقی که گاز هست مثل کنگان، مثل شهرهای دیگه، مردم محروم از همون نفت و گاز هستن، تو اونجا از سرزمین اینا داره استخراج میشه، خودشون ندارن. اینی که ناراحتن، ناراضی هستن. مشکل من فکر میکنم اینجاست که مردم رو به این شعار کشونده، وگرنه به هر حال ما وضعیت خودمون باز اگه مقایسه کنیم نسبت به مردم غزه باز یه مقداری به هر حال قابل تحمل تره. ایرانی هیچ وقت اینطور نبوده که بی‌اعتنا باشه به دیگران. مهم و مشکل به نظر من از همینجا ناشی میشه که به مردم داره توهین میشه، به مردم تحقیر میشه. شما اگه کسی بیاد جیبتونو بزنه، حالا ممکنه که خودتون با دست خودتون به اندازه 1,000,000 تومان به کسی بدین، ولی به اندازه 100 تومان از جیبتون بزنن شما عصبانی میشین، به هیچ وجه حاضر نیستین که چنین چیزی رو بپذیرین. زمان پیامبرم هیچ وقت پیامبر اسلام دیناری بدون رضایت مردم خرج نمی کردن. تاریخ گزارش داده اون موقعی که حتی مدینه در محاصره دشمن بود، مدتها محاصره بود و مسلمان ها در برابر جمعیتی سه برابر خودشون محاصره بودند و روز شماری می کردن برای قتل عام، به پیشنهاد سلمان فارسی اون خندق رو که زدن، معروف به جنگ خندق در قرآن، اونجا پیامبر برای اینکه یه شکافی در دشمن بندازن به رؤسای قبائل مسلمان پیشنهاد میکنن که من میخوام که مثلا یک سوم خرمای مدینه رو به اونا وعده بدم، حالا به تناسب اون زمانه بخریمشون، اختلاف و شکاف بندازیم که دشمن درش تفرقه بیفته، یه دی برن. اونا میگن نه، ما موقعی که اعتقاد نداشتیم، بت پرست نبودیم، حاضر نبودیم باج به دشمن بدیم، حالا هم تا آخرین قطره خونمون وای میسیم. پیامبر اسلام هم میگه خب حالا شما خودتون موافق نیستین که من حق ندارم، اجازه ندارم از پول شما ببخشم. زمان اتفاقا حضرت علی هم همینطور است. وقتی حضرت علی هم خلافت رو میپذیرن، این هست تو تاریخ، نوشتش هم هست مکتوب، در واقع تعهدی که در برابر مردم میکنن، میگن مردم بدونید نه مفاتیح بیت مالکم، مثلا گنجینه های بیت المالتون، این بودجه در اختیار منه، من حق ندارم دیناری رو بدون رضایت شما خرج بکنم. رضیتم؟ آیا راضی هستین به این شرط؟ یعنی در واقع تعهدات حکومت رو دارن اعلام میکنن. یعنی وقتی که پیامبر اسلام یا حضرت علی به عنوان یه خلیفه‌ای که 5 سال این تجربه رو انجام داده و در برابر شیعیان قرار داده، اونها معتقد بودن که ما یه دیناری بدون رضایت مردم حق نداریم خرج بکنیم، حتی کسی که پیامبر بوده. حالا در این دوره چطور ممکنه کسانی که ادعا میکنن ما همون ولایت رو داریم، ولایت خدا و رسول رو داریم، ولایت علی رو داریم و ولایت خودشون رو مطلقه میدونن، چطور به خودشون اجازه میدن که بدون رضایت مردم، بدون اطلاع حتی مردم، این پولای کلان میلیاردی رو، میلیارد دلاری رو خرج میکنن؟ طبیعتاً وقتی اینطور به مردم توهین میشه و حقوق اونها بدون اطلاع اختیار خودشون پایمال میشه، طبیعتاً مردم سوق داده میشن به اینکه حقوق ملتی و دیگر هم که دولت داره به اونا کمک میکنه، نظام ما اون رو هم نمیخوان. اینکه این شعار رو میدن نه غزه نه لبنان، ولی واقعیتش اینه که مردم ما نه با لبنان مخالفن نه با غزه، بلکه با غارتگران بیت المال مخالف هستن که بدون رضایت اونها این بذل و بخشش های در واقع بی حساب و کتاب رو میکنن.
خیلی ممنون بیننده عزیز. خب آقای بازرگان نظرشون رو برای شما ها گفتن و توضیح دادن، با البته با اشاره به مباحثی رو که خب میدونستن و خونده بودن. امیدوارم که قانع شده باشین، ولی به هر حال همه چی مربوط به قضاوت خود شما عزیزان میباشه. اگه اجازه بدین آقای بازرگان، یک سوال دیگه‌ای که توسط یک بیننده دیگه‌ای مطرح شده و برای ما فرستادن برای شما بخونم و ایشون نظر شما رو در این مورد هم خواسته بودن. سوال اینه که آقای غلام حسین الهام، سخنگوی سابق دولت، اخیراً در سخنرانی در تحلیل روایت خود از قرآن گفته بودند: خداوند میگوید کسانی را که جنگ روانی به راه میاندازند هر کجا دیدید بکشید. و در توضیحات خود چنین شرح دادند که در این روزگار که اینترنت و رسانه‌های مدرن در دنیای مجازی امکان این جنگ روانی را توسعه و گسترش داده، نباید شکل جنگ را مثل گذشته با شمشیر و نیزه تصور کنیم، بلکه جنگ روانی در این روزگار مدرن شده و باید آنها را نابود کرد. سوال من این است که آیا واقعاً در قرآن درباره کسانی که جنگ روانی راه می اندازند گفته است که هر کجا آنها را دیدید بکشید؟ سوال در حقیقت.
بله، اصلا اصطلاح جنگ روانی آیا این سابقه داره؟ خیلی تعجب
بله،
از این
نمیدونم.
حرفا که میزن جنگ روانی در گذشته وجود نداره، جنگ رو در رو و خیلی بیرو درواسی نیازی نبوده،
این باش کردن نبوده.
بله.
سوچوی مغزی
دقیقا خب. اصلا ما جنگ روانی نداشتیم در گذشته. من نمیدونم از کی، کاملا یه چیزایی مربوط به عصر و نسل ماست این عناوین، جنگ روانی. که جنگ روانی کسی را بندازه، اصلا روانشناسی و همه این مسائل مربوط به ماست. خب این آقایون چون همه دنیا رو با اون عینک تنگ و تاریکی که به چشمشون زدن میبینن، همه چی رو از زاویه کشتن و نمیدونم اعدام کردن و نابود کردن میبینن. به قول مولوی میگه بله، زان که زین قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. میگه با قرآن هم یه گمراه میشن. قرآن میگه یه رسنه، رسنه نیه تناب، وین رسن را نیست جرمی. ای انود، ای آدمی که دشمنی کینه داری، بد تو مثلا کینه توزی، همه چی رو بد میبینی و آینه که تیره، گناه که تقصیر تناب نیست. وین رسن را نیست جرمی، ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. با تناب همیشه تو چاه رفت، همیشه از چاه اومد بیرون. میگه قرآن یا هر کتاب دینی یا هر کتاب معرفتی دیگه یا وسیله است، همیشه ازش سوء استفاده کرد، کلا سر مردم گذاشت، به نام دین دکانی برای دنیا درست کرد، یک وسیله معیشتش کرد، همیشه نجات پیدا کرد از مادیات. حالا بس اینه که وقتی که کسانی هدفشون به قدرت رسیدن و سرکوب مخالف باشه، از هر چیزی میخوان استفاده بکنن. آخه چطور ممکنه که یک کسی یه فکری، یه نظری، یه ایده‌ای داشته باشه، بگه که آقا رأی من کو؟ بعد بگن این جنگ روانیه و جنگ روانی هم اگه را میندازه باید کشت. این از بدیهیات یه مکتب دینی است. حالا هم در تورات اومده این مطلب، هم در قرآن مسئله قصاص. اینی که در تورات هم هست، میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان. خب قبلا رسم بر این بود که اگه کسی میزد سر کسی رو میشکوند، سرش رو میبریدن. میزد دندون کسی رو مش میزد، میشکست، میخواستن در واقع سرش رو بشکنن، خودش رو از بین ببرن. همیشه بشر عکس العملای افراطی داشته. قانون قصاص به این دلیل حالا از زمان گذشته، در زمان حضرت موسی آغاز میشه که در اسلام هم هست قانون قصاص. چون قصاص یعنی تعقیب هر چیزی به اندازه خودش، یعنی بیش از اون نباید تجاوز کرد. همه جا ملامته در قرآن میگه قصاص نکنید، هر جا که گفته که میتونید قصاص بکنید یعنی بیشتر نکنید. یعنی قانون قصاص آمده برای محدود کردن انتقام. به جای یکی رو 10 تا آدم جواب بده، 100 تا جواب بده، یه فحش و ناسزا رو بخواد با سنگ و چوب پاسخ بده یا سر طرفو ببره، گفته نه قصاص همون مقدار. جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، هر بدی که به شما کردن مثل اون میتونید عکس العمل نشون بدین. یا ان عاقبتم، اگه عقوبتی شدید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتون، درست همونقدر میتونید. ولی همه جام گفته همینم هم اگه نکنید خیلی بهتره. میگه هر بدی شدی میتونید بدی بکنید، ولی کسی که عفو بکنه، فمن عفا و اصلحه، ولی آشتی کنه، اصلاح کنه، اجرش با خداست. یا عقوبت هم میگه که میتونید همون مقدار، ولی نکنید خیلی بهتره. دو سه بارم در قرآن، سه بار فکر میکنم درباره قصاص آمده، همه جا دنبالش میگه قصاص نکنید، یعنی میگه اگه بتونید نکنید. یعنی قانون هست که هر کسی به شما ستمی انجام میده حق دارید قصاص بکنید، برای اینکه آدم ها عقده‌ای نشن دیگه. مگه چقدر مردم به خودشون، به اعصابشون مسلطن؟ یکی بچهشو کشتن، نمیشه بهش گفت که تو حق نداری. قرآن میگه تو اختیار داری، میتونی این کارو بکنی، ولی خیلی بهتره به حساب خدا بذار، خداوند به از عاف مضاعف به تو پاداش خواهد داد. حتی یه جا میگه که این قاتل، فمن افی له من اخیه شیئون، این برادرتونه، اخیه در واقع، اخوبت داره در واقع. اگه از برادرت عفو بکنی، به اونم میگه که خب حالا که تو رو عفو کردن، تو هم برو یه احسانی بکن، مثلا خون بها رو ببین بده. یعنی روابطو میاره در یه حد بسیار دوستانه. پس نتیجه که میخوام بگیرم اینه که در اسلام حد اکثر اجازه مقابله به مثل داده. مقابل به مثل موقع است که یه قتلی انجام میشه یا یه جراحتی. اندیشه مطلقاً عکس العمل نداره. در هیچ جای کتاب قرآن شما نمیتونید ببینید که یه کسی یه فکری داره، یه اندیشه‌ای داره، یه حرفی زده، یه کتابی چاپ کرده، یه فیلمی، یه تئاتری، هر چیزی که این روزا در واقع هستش اون موقع که این حرفا نبوده، مطلقاً به طور 100% هیچ گونه کیفر دنیایی وجود نداره. یعنی هر کسی اگر کتاب بنویسه علیه خدا، تبلیغ بی خدایی، هیچ نوع کیفر دنیایی نداره. البته حساب گناه و رابطه با خدا حساب دیگه است که به ما مربوط نیست. بنده خداست و خود خدا در آخرت، در آینده، عرض من تو دنیاست. حتی در یه آیه قرآن میگه که این یک دستور بر شما، یک بخشنامه است. میگه انزا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر دیدید که در یه جایی آیات خدا رو مورد کفر و در واقع انکار قرار میدن توی یه جلسه و یستهزئوا بها و استهزا میکنن، مسخره میکنن آیات خدا رو، میگه که خب اونجا نشین، تو نشین که همرنگ جماعت به قول معروف نشی. حتی نمیگه غرب کن، نمیگه بکش، ترور کن، داد بزن، جلسه رو بهم بزن، نه، هیچ کدوم اینا نیست. یه حرکت دفاعیه، میگه تو بلند شو خودت، این جلسه رو 5 دقیقه 10 دقیقه ترک کن، نبره همیشه ها. تا کی؟ میگه حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. یعنی چند دقیقه یا جلسه برو بیرون، یعنی بالاخره طرف خودش ناراحت میشه دیگه، وقتی میبینه به خدایی که باور داره انکار میشه، فحش میدن، دشنام میدن، حتی توصیه و قهر با اونام نیست. خب وقتی که خود خداوند داره انکار میشه، استهزا میشه، میگه تو فقط حق داری که خودت اونجا نباشی، چطور ممکنه برای یه اندیشه‌ای آدم بگه این طرف رو باید کشتش، باید اعدامش کرد؟ اینا گفتین چی؟ میگه که جنگ روانی را انداختن. جنگ روانی یعنی چی؟ ما این حرفا رو نداریم. اتفاقا من گمانم اینه که ایشون اشتباه بزرگی کردن. این اصلا مربوط به این جریانات به اصطلاح سیاسی نیست که بگن اینا مثلا حالا راهپیمایی را میندازن، تظاهرات، اینا پس ایجاد جنگ روانی کردن، باید کشتشون. آیه از سوره احزاب، آیه 62 سوره احزاب راجع به مزاحمین نوامیس مردم داره میگه، میگه اونایی که در واقع ایجاد مزاحمت میکنن برای ناموس مردم، خیلی توی کشورهای مختلف، شهرهای مختلف هم هست، اونا که در کوی و برزن قرار میگیرن و نگرانی ایجاد میکنن برای خانواده ها. البته اینا آیات مربوط به دورانی است که قانونی وجود نداشته. حالا بالاخره جوامع پلیس داره، نمیدونم قانون وجود داره، دادگستری وجود داره. این آیات در دورانی است که نظام قبیله‌ای بوده. خب برای ایجاد امنیت برای همسرای مردم، دختران مردم که میخوان توی اون فرض کنید شهر و دیار بگردن، یا عده‌ای هم همیشه تو همه جوامع هستش که خب مزاحمت ایجاد میکنن. الان هم میگه تو حتی امریکا هم که این همه بیبندوباری و آزادی هست، مهمترین، یکی از مهمترین جرم ها همین سکشوال هرسمنت دیگه. اگر کسی حتی دست بزنه به کسی یا نگاه بکنه، اون میتونه شکایت بکنه که این نگاه معنیدار به من کرد، مگر دو طرف خودشون راضی باشن. یعنی حتی با نگاه هم اون میتونه شکایت بکنه، این دستشو به پشت من زد، این مثلا متلک گفت. بدترین مثلا جرائم اجتماعی حساب میشه، بدترین گرفتاری ها رو دارن. عرض کردم بیبندوباری هم هست، ولی با رضایت و مثلا خاص دو طرفه. ولی این سکشوال هرسمنت یعنی بخواد مزاحمت ایجاد بکنه برای کسی. یعنی عرض من اینه که حتی تو جوامع مدرن امروز هم چنین چیزی رو اجازه نمیدن. حالا قرآن تو همین آیه 62 سوره احزاب میگه اونهایی که این کارو دارن انجام میدن، یعنی ایجاد مزاحمت میکنن برای ناموس مردم و ایجاد در واقع ناراحتی روانی برای جامعه میکنن، اینی که در واقع جنگ روانیه. میگه والمرجفون فی المدینه، مدینه نی شهر، ارجاف یعنی اضطراب، یعنی یه ناامنی به وجود میارن در جامعه برای خانواده ها. این دیگه آرامش نیست که یه کسی دختری بتونه هر جای شهر میخواد بره کسی بهش کاری نداشته باشن. میگه موضوع جدیه، هیچ تنبیهی هم روش نذاشته. میگه پیامبر به اینا بگو اگه دست از این کارا بر ندارن، اینا رو تبعید خواهیم کرد از شهر، یعنی تو این شهر دیگه اینا حق ندارن بمونن. یک نوع تنبیه هم خطاب به مردانه. هیچ جای قرآن هیچ تهدیدی، هیچ کیفری، جریمه‌ای برای زنان وجود نداره، برای بی‌حجابی یا بدحجابی. در فقه و در عمل کرد و تاریخ مسلمان ها هست، ولی قرآن مطلقاً برای بی‌حجابی هیچ تهدیدی نذاشته. تنها تهدیدی که وجود داره تهدید راجع به مردایی است که مزاحم زنا هستن، که دست از این کار بر نمی‌دارن. میگه بهشون بگو پیامبر لئن لم ینتهی المنافقون، اگه دست بر ندارن این آدمای درو که میگن مسلمانن ولی عملا نیستن، والمرجفون فی المدینه والذین فی قلوبهم مرض، اونایی که دل مریضی دارن، بیمار دلن، یعنی هرزن، عرازل اوباش هستن، و اونایی که ایجاد ناراحتی در شهر میکنن، مرجفون فی المدینه، شهر رو ناآرام میکنن. مسلما در یه شهری وقتی امنیت نباشه که دختر آدم، همسر آدم، مادر آدم بره، خب همین نگرانن که چه بلای سرشون ممکنه بیارن. اونجا میگه که لنقلین نکه به هم، پیامبر تو رو علیه اینا تحریک خواهیم کرد، ثم لا یجاورون کفیا الا قلیلا، دیگه نمیتونن بمونن. البته هیچ دستورم نیومده، یه نوع تهدید ضمنیه که به این مزاحمین ناموس مردم بگو که اگه این اضطراب رو در شهر ایجاد بکنن، این ناامنی رو، مزاحمتشون رو ادامه بدن، ممکنه که اینا رو اخراج بکنیم ما، یعنی دیگه قابلیت سکونت در این شهر رو نخواهند داشت. دنبالش البته میگه که میگه این سرنوشت تاریخی اینجاست، در طول تاریخ گذشتم هر کسی مزاحم نوامیس مردم شده هیچ جو تحمل نشده. سنت الله الذی خلق من قبل، این سنت خداست که همیشه بوده، و هر جا اینا کمینم بکنن اخذو و قتلو تقتیلا، دستگیر میشن و کشته میشن. نمیگه که تو باید این کارو بکنی یا قانون ماست، میگه سرنوشت همه ایناست. هیچ جامعه ای تحمل نمیکنه که یه عده مزاحم همسرانشون، مادرانشون، دخترانشون بشن. هر جای دنیا هم برن اگه دست از این کارشون بر ندارن، به سختی باشون در واقع برخورد میشه. اصلا این آیه ربطی نداره به اون چیزی که این آقایون میگن، بخوان یه دستاویزی پیدا بکنن که مثلا هر کسی تو خیابون آمد تظاهرات کرد، یا دانشجویی مثلا راه افتادن تو دانشکدهشون که چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا زور ستمه، چرا این کار میکنیم، پس بگن اینا جنگ روانی را انداختن و بتونن بکشنشون. اینا دیگه یک نوع جهل، یک نوع در واقع ستمکاریه. اگه در دین اسلام که میگه هر چیزی در جای خودشه، قصاص، قانون قصاص هستش، چطور ممکنه برای یه فکری، یه تظاهراتی، یه کسی که فقط یک حرفی زده، اونم رأی خودشو میخواد، یا چرا زور میگین به این، چرا زور میگین به اون، یه حرفه، برای یه حرف که نمیشه کش. یعنی اینا به صراحت دارن قانون قصاص رو رد میکنن، قانون قصاصی که فقط میگه جواب هر چیز همون شخص چیزه. اگه اون میگه رأی من کو، شما باید پاسخ بدین رأیت کو، کجا رفته، کی دزدیدتش، تقلب چگونه شده، بیش از اون نمیشه کاری کرد. متاسفانه با دین مثل آزادی، مثل همه چی، با همه ارزش‌ها بازی میکنن دیگه. دین هم یه حربه ایست دست قدرتمندان دیگه، همینطور که عدالت هم همینطوره، دادگستری هم همینطوره. یه تعبیری است از حضرت علی به مالک اشتر، میگن تو میری مصر، سعی کن دستگاه قضاییه رو، دادگستری رو آزاد بکنی. ان هذا الدین قد کان اسیرا، این دستگاه قضا اسیر بوده در طول تاریخ، فی عید الاشرار، به دست اشرار بوده، یعنی چماقی بوده برای سرکوب ملت. یعمل فیه بالهوا، مطابق هوای نفسشون دل بخواه عمل میکردن، و تطلب به دنیا، دنیا رو طلب میکردن با دستگاه قضایی، با دادگستری. میبینیم در امروز هم دستگاه های قضا یک سره در اختیار قدرتمندانه، با خودی ها هیچ کاری ندارن، هر جنایتی بکنن، حالا هیچی که نمیشن، هیچی تشویق هم میشن، ولی این چماق رو رو سر کسانی بلند میکنن که بخوان اونا رو از میدون به در بکنن. طبیعتا این حرفی هم که این سخنگوی سابق دولت زده در راستای همون اندیشه است که متاسفانه 30 ساله که آتش به خرمن ملت زده و این برادرکشی ها و تفرقه و تشدد ها رو آفریده. اینا هیچ کدوم پایه نه قرآنی داره نه دینی داره، فقط یک سلسله توجیهاتی است که برای موقعیت خودشون این رو مورد استفاده قرار میده.
خیلی متشکرم. همینجا از توجه شما بیننده عزیز مرسی با سوالاتون. همین سوالات شما باعث میشه که ما بتونیم این برنامه هامون ادامه بدیم. از سوالات شما ما ایده میگیریم، موضوع به وجود میاریم و راجبش صحبت میکنیم و یا سوالاتون رو تک تک همونجور که امروز برنامه داشتیم با واقعا استادای عزیزمون مطرح میکنیم و نظرشون رو که برای شما خیلی مهمه با شما در میون میذاریم. به هر حال برنامه خیلی خوبی بود امروز. چیزی که جالبه من خودم مثلا میبینم تو برنامه های تلویزیونی که از ایران پخش میشه، فیلمایی که از ایران پخش میشه، میبینی بسیار ادوایزای خوبی میدن. مثلا همین جدیدن چند فیلم برای ماه رمضان بود و فیلم های خیلی قشنگی بود که پر از ادوایز و نصیحت و گذشت و واقعا یعنی حتی قصاص رو مثلا نشون میدن چقدر خوب آدم گذشت کنه و ما کلی میبینیم چیزایی خیلی خوبی تو قرآن هست که از واقعا با استنباط از آیات فیلمش رو درست میکنن و چقدر به ما میچسبه و ما خوشمون میاد و همیشه سعی میکنیم که اونا رو مورد توجهمون قرار بدیم و در رفتار روزمرهمون ازشون استفاده کنیم. امیدواریم خلاصه این اشتباهاتی که بعضی از سخنرانان به قول معروف در ایران بدون این که بخوان فکر کنن فقط بخوان یه نظری بدن، امیدواریم که توجه بشه و یه مقداری اینا با مطالعات بیشتر قرآن بتونن نظرهایی که میدن برای مردم مؤثرتر و مفیدتر باشه.
امیدواریم به هر حال به اصل و متن و سخن الهی توجه بکنن
انشالله.
و یه مقداری در جهت وحدت و وفاق ملی گام بردارن. برها خیلی ممنون، متشکر از سوال کنندگان عزیز که این سه سوال و امروز مبنای بحثای جلسه این هفته قرار دادیم و تشکر از صبر و حوصله‌ای که بینندگان کردند. امیدوارم که برحال در ازای وقتی که ازتون گرفته شد مطلب قابل ارزشی هم ارزش شده باشه. خیلی ممنون که با ما بودین و این یک ساعت رو با هم دیگه گذروندیم. روزتون بخیر.
شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه بعد که در خدمت شما ها باشیم. خدا حافظ.